أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد وجوب مشورت بود که آیا مشورت کردن بر ولی امر مسلمین واجب هست یا خیر، و بعد از آن که اثبات کردیم مشورت واجب است، رفتیم سراغ این سوال که آیا تبعیت از رأی اکثریت مشاوران هم واجب است یا نه. در مورد پاسخ این سوال گفتیم که سه قول میتوان در میان صاحب نظران ملاحظه کرد. ربما یقال لا یجب مطلقا، گاهی گفته می شود و بعضی چه بسا اکثر صاحب نظران قائل هستند به اینکه تبعیت از رأی اکثریت مشاوران مطلقا واجب نیست. و ربما یقال یجب مطلقا، دسته کمتری از صاحب نظران معتقدند که مطلقاً واجب است، و یک قول سومی هم وجود دارد که به عقیده ما میتوان این قول سوم را قوی تر دانست از دو قول دیگر، و آن قول به تفصیل است، قائل به تفصیل بشیم به بیانی که خواهد آمد. خب، راجع به دلیل عدم وجوب صحبت کردیم. با توجه به این دو روز تعطیلی من یک یادآوری میخوام بکنم نسبت به آنچه گفتیم. در مورد دلیل قول اول که عدم وجوب بود، گفتیم که یک دلیل تمسک به کلمه عظمت در آیه شریفه 159 سوره آل عمران است. میگن در اینجا عزم و اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده پیامبر گذاشته شده، و این نشان دهنده آن است که لنبیه بما انه حاکم و سلطان ان یعزم على ای رأی شاء و اراد. پیامبر به عنوان حاکم و سلطان میتواند هر رأی را که مناسب دانست، صحیح دانست، اتخاذ بکند. سواء کان ذاک الرأی رأی شورا او غیره، چه این که اون رأی اکثریت اعضای شورا باشد یا رأی دیگری باشد. این دلیل اول بود. دلیل دوم تمسک به روایاتی بود که مفادش این بود که مستشیر موظف به تبعیت از رأی مستشار نیست، مانند حکمت 321 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین علیه السلام با عبدالله ابن عباس مشورتی کرد ولی با نظر او مخالفت کرد، و سپس به او اینجور فرمود: لکه ان تشیر علی فاذا خالفتک فاتعنی. حالا این روایت با یه تعبیرات مشابهی هم آمده، مثلا به جای لکه ان تشیر علی در بعضی از نقل ها دارد علیکه ان تشیر علی، به جای فاذا خالفتک فاتعنی در بعضی نقطا دارد فاذا عصیتک فاتعنی. مفاد یکیه، کلمه متفاوت، اونم از باب نقل به معناست که می‌دانیم در روایات رایج بوده. و دلیل سوم هم اصل عملی بود که اگر ما هیچ کدام از این دو دلیل آیه و روایات را نپذیریم، آنگاه نوبت میرسد به اصل براءت از وجوب. ما شک در تکلیف داریم، شک داریم که آیا واجب است بر حاکم مسلمین پیروی از رأی اکثریت شورا، شک در تکلیف، شک در تکلیف محل اجرای اصل براءت است. ما پاسخ دادیم، گفتیم که طرفداران قول به وجوب از این دلائل می توانند پاسخ بدهند. دلیل اول که فإذا عزمت باشد، گفتیم پاسخش این است که کلمه عزمت متعلقش محذوفه. عزمت على ای رأی، عزمت على رأی شورا او عزمت على رأی آخر. این که متعلق محذوف است یعنی این که خداوند متعال وارد بیان این مسئله نشده است، به کلیت این مسئله اکتفا کرده است و در نتیجه این آیه از این حیث اجمال دارد و بنابراین بیانش بر عهده روایات است. این یک جواب بود که در استدلال به آیه گفته شد. جواب دیگر این بود که اصلا کلمه عزمته به معنای اتخاذ تصمیم نهایی نیست، به معنای جدیت در اجرای تصمیم است. پس وقتی گفته می شود فلانی عزم کرد، یعنی جدیت به خرج داد. خداوند متعال می خواهد بفرماید فإذا عزمت فتوکل علی الله، هرگاه جدیتی در راه اجرای اون تصمیم اتخاذ کردی، این جدیت را نقض نکن، این جدیت را کنار نگذار. گفتیم این معنای دوم با آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ احد انجام داد، قبل از آنکه اقدام به جنگ احد بکند و مشورت کرد با اصحاب، با سیره پیامبر، عمل کرد پیامبر در آن مشورت قبل از جنگ احد سازگارتر است. چون می دانیم پیامبر مشورت کرد، رأی اکثریت این بود که از مدینه بیرون برویم. حضرت هم با آن که با رأی اکثریت مخالف بود ولی آن را پذیرفت، رفت من به منزل خودش، لباس رزم به تن کرد. وقتی که آمد دید که اکثریت دارن ابراز میکنن آقا ما حاضریم از رأی شما تبعیت بکنیم، حضرت فرمود اکنون که پیامبر لباس رزم برتن کرده، شایسته نیست این لباس را از تن بیرون بیاورد. یعنی اون عزم و تصمیمی را که با جدیت حضرت اتخاذ کرده بود، آن را تضعیف نکرد، آن را سست نکرد. خب این هم پس یک جوابی است که ممکنه به استدلال به آیه داده بشه. و اما در مورد اون دوتا روایتی که یکیش همان فرمایش امیرالمؤمنین است در حکمت‌های نهج البلاغه، دیگریش هم روایتی است که از امام جواد علیه السلام قبلا نقل کردیم، عرض کردیم جوابی که میتوان به استدلال به این دو روایت داد آن است که اصلا این دوتا روایت خارج از موضوع بحث است. چون بحث ما در جایی است که یک اکثریت و اقلیتی شکل میگیرد، اما در آنجا که یک نفر مستشیر است و یک نفر مستشار است، آنجا که دیگر اکثریت و اقلیتی شکل نگرفته که ما بخوایم بگیم در اینجا اکثریت باید رأیشان مورد تبعیت قرار بگیرد، خیر، دو طرف هر کدام یک نفرند. خب واضحه که وجهی برای ترجیح رأی مستشار بر مستشیر وجود ندارد. و اما استدلال به اصل عملی در صورتی قابل قبول است که ما دلیلی برای لزوم تبعیت از رأی اکثریت نداشته باشیم. اگر دلیلی داشته باشیم طبعا دیگر نوبت به لزوم تبعیت از رأی اکثریت نخواهد رسید. خیلی اینها رو گفتیم، یک یادآوری بود برای اینکه در این فاصله ای که به واسطه سرمایه هوا دو روز تعطیل شده مدارس علمیه، ما به خاطر بیاریم این مطالبی را که قبلا با هم مباحثه کردیم. و اما ادامه بحث. خب طرفداران قول به وجوب میگن ما دلیل داریم برای لزوم تبعیت از رأی اکثریت و اون دلیل این است. با توجه به این دلیل دیگر نوبت به مراجعه به اصل عملی نخواهد رسید. اون دلیل این است، میگن اصولا روایات شورا و همچنین آیات شورا ارشاد به سیره عقلاست. شورا تأسیس شارع مقدس نیست، شورا روشی بوده در میان مردم عاقلان برای آن که از جوانب مختلف یک امر مطلع بشن، آراء دیگران را به آراء خودشان ضمیمه بکنند، به اصطلاح امروزی ها همافزایی داشته باشند. از آنجا که هر عقلی یک بهره ای دارد، بیان حاصل دریافت عقول مختلف را به هم ضمیمه بکنند و به دیدگاه و رأی و نظری برسند که اقرب الی الصواب باشد مشورت میکردند. از هر عاقلی شما بپرسید چرا مشورت میکنید، جوابی که به شما میده همینه، که چه بسا اون کسانی که ما با اونها مشورت میکنیم یه جهاتی را مورد توجه قرار داده باشن که از نظر ما مخفی مانده. این جزء مسلمات شریعت مقدس اسلام نیامده در باب شورا مطلبی را تأسیس بکنه، بلکه در واقع ارشاد کرده است به همان بنای عقلایی. شاهد بر این ارشاد مراجعه به خود آیات و روایات است. شما ملاحظه بفرمایید چه در آیه شاورهم فی الامر، چه در آیه امرهم شورا بینهم، چه در اون آیه که مربوط به مشورت والدین است برای از شیر گرفتن فرزند، در هیچ کدام از اینها شورا تعریف خاصی براش ارائه نشده است. خداوند متعال راجع به مشورت و شورا تعریف خاصی ارائه نداده، به همان معنایی به کار برده که در میان مردم رواج داشته است. و به همین دلیل شما ملاحظه میکنید که وقتی این آیات نازل شده است، کسی نیامده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بپرسد یا رسول الله شورا یعنی چی؟ مشورت یعنی چی؟ و پیامبر هم در صدد تبیین شورا و مشورت بر نیامده. پس شورا به اصطلاح آقایان فقها حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد، بلکه به همان معنای عرفی و لغوی خود به کار رفته است. گاهی بین معنای عرفی و لغوی ممکنه تفاوت باشه، ولی در مورد شورا و مشورت اینطور نیست. بین معنای عرفی و لغوی اینها تفاوتی وجود ندارد. پس میبینیم که در آیات و روایات تعریفی برای شورا و مشورت ارائه نشده که این نشان دهنده آن است که به همان معنای عرفی به کار رفته و در ضمن کسی هم نیامده سؤال بکند که شورا و مشورت به چه معناست. بلکه علاوه بر این شما وقتی در روایات باب شورا و مشورت دقت میکنید میبینید تعبیراتی که وجود داره ناظر است به همان فهم عقلایی. مثلا میفرماید که من شاور الرجال شارکها فی عقولها، این ضمیرها به واسطه کلمه رجاله که جمع مکسر است، ضمیر مؤنث بهش برمیگرده از نظر لفظی. من شاور الرجال شارکها فی عقولها، کسی که با دیگران مشورت بکند، با مردان مشورت بکند، در عقل آنان شریک شده است. این یک نکته عقلاییه. اصلا مردم مشورت میکنن برای همین، برای آن که از نتایج عقل دیگران بهره‌مند بشن. یا مثلا اون روایت دیگر که میفرماید اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منها الصواب، اضربوا، بزنید آراء را به همدیگر، یعنی گفتگو بکنید، مشورت بکنید. یتولد منها الصواب، در این میانه نظر درست متولد می شود. تعبیر دقیقی هم در این روایت به کار رفته، می فرماید یتولد، نمی فرماید یظهر، نمی فرماید ثواب آشکار می شود، می فرماید ثواب متولد می شود. چرا تولد؟ به دلیل این که افراد در شورا بر همدیگر چیزی، بر آراء همدیگر چیزی می افزایند. به تعبیر فارسی امروز هم افزایی دارند، یعنی کسی حرفی می زند، دیگری نقطه ضعفش را برطرف می کند، نفر سوم میاد یه نقطه قوتی اضافه میکند، نفر چهارم نقطه ضعف دیگری را میبیند و برطرف میکند و الی آخر. و به این ترتیب یک رأی اقرب الی الصواب تولید میشود. شورا محل تولید رأی اقرب الی الصواب است. خیلی خوب، پس طرفداران قول به وجوب مطلق میگن آقا استدلال به آیه که ناتمام بود، استدلال به روایات هم ناتمام بود، باقی ماند اصل عملی، الاصل دلیل حیث لا دلیل، ما اینجا دلیل میاریم برای وجوب مطلق شورا و اون دلیل همین سیره عقلاست. میگیم آیات و روایات باب شورا و مشورت ارجاع داده است، ارشاد کرده است مسلمانان را به سیره عقلا. خب به سیره عقلا که مراجعه میکنیم ببینیم عقلا برای همین منظور که از نتایج فکر دیگران بهره‌مند بشوند و اشتباهات احتمالی را برطرف بکنند مشورت میکنند. خیلی خوب، حالا میرسیم به اون نقطه نتیجه گیری. هرگاه بین عقلا در شورا اختلاف نظری وجود داشته باشد، اکثریت و اقلیتی شکل بگیرد، احتمال درست تر بودن کدامی که از این دو نظر بیشتر است؟ واضح، احتمال درست تر بودن، احتمال درست بودن نظر اکثریت بیش از احتمال درست بودن نظر اقلیت است. خب پس عقل اقتضا میکند که ما رأیی را برگزینیم که احتمال صحتش بیشتر است. ما علم به واقعیت نداریم، ما انسانهای غیر معصوم علم به واقعیت نداریم، بنابراین طبیعیه که باید بر اساس حساب احتمالات رفتار بکنیم. خب رأی اکثریت در نقطه مقابل رأی اقلیت قرار گرفته، احتمال درست بودن رأی اکثریت بیشتر است. بنابراین باید از رأی اکثریت تبعیت کرد. و ما وقتی که به روایات مراجعه میکنیم میبینیم نه تنها روایات ما از این نکته عقلایی نهی نکرده، بلکه آن را تأیید نیز کرده است. چطور تأیید کرده؟ به این صورت، در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که از حضرت سوال شد مل حزم، حزم و دوراندیشی چیست؟ در برخی نقلها سوال به این صورت مطرح شده مل عزم، عزم و جدیت در اتخاذ تصمیم کدام است؟ الحزم، العزم، دو تا نقل هست با این دو تعبیر. حضرت فرمود الحزم او العزم ان تستشیر ذوی الرأی با حافظه دارم روایت را نقل میکنم، امیدوارم نقل درست باشه. ثم اتباعهم یا ان تشیر ذوی الرأی ثم اتباعهم یا ثم تتبعهم. شما الان در مغزها در اختیار ندارید، ببینید که این عبارت چه بوده. من یادداشت نکردم، این روایت را بر طبق حافظه نقل میکنم. مل حزم یا مل عزم، بله الان به خاطرم آن، مشاورت و ذوی الرأی ثم اتباع، تعبیر اینه مشاورت و ذوی الرأی ثم اتباع. تعبیر را ملاحظه بفرمایید. حزم دوراندیشی و یا عزم جدیت در اتخاذ تصمیم چیست؟ حضرت می‌فرماید مشورت کردن با صاحبان رأی و سپس تبعیت از آنان. مشاورت و ذوی الرأی ثم اتباع، مشورت کردن با صاحبان رأی همینه، سپس اتباع و تبعیت از آنان. خب واضحه تبعیت از صاحبان رأی در اون جایی که بین صاحبان رأی اختلاف نظر وجود داشته باشد معناش تبعیت از اکثریت صاحبان رأی است. خیلی خوب، پس داریم ادامه میدیم همان دلیل قائلان به وجوب مطلق را. قائلان به وجوب مطلق گفتند که آیات و روایات شورا ناظر است به سیره عقلا و در سیره عقلا ملاک عمل کردن به شورا عمل کردن به رأی اکثریت است به دلیل اقربیت الی الصواب. و میبینیم که در آیات و روایات ما نه تنها این فهم عقلایی مورد انکار قرار نگرفته بلکه مورد تأیید هم واقع شده. یکی از نمونه های تأیید همین روایت نبوی است مل حزم او مل عزم قال مشاورت و ذوی الرأی ثم اتباع. نمونه دوم تأیید سیره پیغمبر اکرم است صلی الله علیه و آله. پیامبر اکرم در جنگ احد مشورت کرد، اکثریت و اقلیتی شکل گرفت، از رأی اکثریت تبعیت کرد، در حالی که مسئله خیلی مسئله مهمی بود، مسئله خون مسلمانان بود، جان و مال مسلمانان بود. اگر مجوزی پیامبر برای تبعیت از رأی اکثریت نمی داشت، هیچ امری مهمتر از جان و مال مسلمانان نبود که حضرت بخواهد از رأی اکثریت تخلف بکنه. اگر واقعا مجوز نمی داشت، اهمیت جان و مال مسلمانان آنقدر زیاد بود که حضرت الزاماً می بایست برای حفظ جان و مال مسلمانان از رأی اکثریت تخلف می کرد. پس معلومه که حضرت مجوز داشته، مجوز شرعی داشته است که با وجود آن که در مسئله جنگ، مسئله ریختن خون مسلمانان و به خطر افتادن اموال آنان مطرح است، معذالک حضرت بر طبق رأی اکثریت عمل کرده. بسیار خوب، پس به این ترتیب قائلان به وجوب مطلق دلیلشان مشخص شد. دلیلشان آن است که آیات و روایات شورا ناظر است به ارشاد به سیره عقلا و امضاء سیره عقلا. بله، این نکته را هم در پایان دلیل قائلان به وجوب مطلق اضافه کنیم. ربما نلاحظ فی بعد اخبار الشورا قیدن لسیرت العقلائیه. گاهی در بعضی از روایات شورا ما میبینیم که معصومین علیهم السلام برخی از مسائل فرعی شورا را آمدن چیکار کردن؟ قید زدن. اصل شورا و عمل بر طبق رأی اکثریت را قید نزدند، انکار نکردند، اما در بعضی از امور فرعی و جزئی مربوط به شورا چرا یه قیودی وارد کردند یا اصلاحاتی در سیره عقلائیه اعمال کردند. مثلا ما روایاتی داریم در مورد مشورت با زنان که مشورت بکنید و مخالفت کنید. شاوروهن و خالفوهن. خب آیا معناش این است که مطلقاً مخالفت بکنید؟ از برخی روایات دیگر فهمیده میشه که نه، این مخالفت مخالفت مطلق نیست، چون در بعضی روایات داریم که لا تشاوروا النساء الا من جربت بکمال عقلهن. لا تشاوروا النساء الا من جربت بکمال عقلهن. با زنان مشورت نکنید مگر اون زنانی که بدانید، تجربه داشته باشید که زنان خردمندی هستند، زنان کامل العقلی هستند. خب پس این تعبیر در واقع مفسر اون روایاتی است که می‌فرماید با زنان مشورت بکنید و مخالفت بکنید. یعنی غالب زنان چون آرایی که صادر می‌کنند ممکن است ناشی از احساسات باشد، ناشی از یک جانب نگری باشد، ناشی از بعضی از امور دیگر باشد، در قالب موارد توجه داشته باشید به این آسیب‌هایی که آراء زنان را تهدید می‌کند. معناش این نیست که رأی زن هیچگاه درست نیست. نه، الا من جربت به کمال عقلهن. اون زنی که زن عاقلی باشد، اون رأیش قابل پذیرش است. اما در بسیاری از مواقع، در قالب مواقع یا بسیاری از مواقع، آسیب‌های آراء زنان را تهدید می‌کند. مثلا یکی از آسیب‌هایی که آراء زنان را تهدید می‌کند، آسیبی است که در ایام عادت ماهانه شامل حال زنان می‌شود. آیه شریفه قرآن می‌فرماید: یسألونک عن محیض قل هو اذا. واقعا اینطوری حالت عادت ماهانه برای زنان موجب اذیت و ناراحتی است و به همین دلیل در اون حال در اون ایام روحیه زن، رأی زن، سخن گفتنش، اظهار نظر کردنش، رفتارش با همسر و فرزندان و دیگران متفاوت با زمانهای دیگر. یک تحقیقی در آمریکا انجام شده بود و در قالب یک کتاب هم منتشر شده بود و ترجمه شده بود به فارسی. تعداد زیادی از پزشکان و متخصصان آمریکایی آمده بودند در مورد زنان در طول یک ماه یا بیش از یک ماه قبل از عادت ماهانه، در زمان عادت ماهانه و بعد از عادت ماهانه تحقیقی انجام داده بودند و برای انجام این تحقیق بیش از 100 نفر زن را که دارای مشاقل گوناگون بودند و در رده‌های سنی مختلف بودند قبل از سن یائسگی در نظر گرفته بودند. زنانی که استاد دانشگاه بودند، زنانی که کارمند بودند، زنانی که خانه‌دار بودند، زنانی که شغل دیگری داشتند. حاصل این تحقیق این شده بود که زنان در ایام عادت ماهانه در معرض بیش از 100 آسیب و بیماری قرار می گیرن، در معرضش قرار می گیرن. بعضی از این بیماری ها، بعضی از این آسیب ها، آسیب های روانی یا جسمانی شامل حال اونها میشه و بعضی شامل حالشان نمیشه. و مصاحبه هایی کرده بودن با خود این خانم ها، اکثریت قاطع اونها گفته بودن بله، ما قبل از این که در آستانه ورود به همین ایام عادت ماهانه روحیه‌مان به هم می‌ریزه، دوست داریم بیشتر گریه بکنیم، به افراد بیشتر به قول این تعبیر فارسی امروز گیر میدیم، ایراد زیاد میگیریم از دیگران، کمتر میتوانیم با دیگران تعامل مثبتی داشته باشیم. بعد که این ایام به پایان میرسه این روحیه ما تغییر میکنه. خب بنابراین این یکی از اون آسیب‌هایی است که شامل حال زنان میشود. اگر کسی در این ایام با زنی مشورت بکند طبعا مشمول این آسیب خواهد شد. همچنین آسیب دیگر این است که زنان به دلیل غلبه احساسات بر اساس همان غلبه ممکن است رأی را اظهار بکنند که بعداً خود اونها پشیمان بشوند. غلبه احساسات برای زن چیز بدی نیست، بلکه عامل بسیار پسندیده است. اگر این غلبه احساسات نبود زن نمیتوانست نقش خود را به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان خواهر ایفا بکند. پس ما نمیگیم این نقطه ضعفیه، میگیم این یک ویژگی است در زنان. خداوند بر اساس خلقت احسنی که داشته است این ویژگی را در زنان قرار داده، معذالک این ویژگی در این حال که فوائدی دارد برای برخی از امور ممکن است آسیب‌هایی داشته باشد. این واقع نگریه، به هیچ وجه به معنای آن نیست که ما بگیم زنان دارای نقصان وجودی هستند. نه، قبلا در همون شاید سال اول یا سال دومی که این بحث فقه حقوق بشر را مطرح کردیم در این زمینه نسبتا مفصل گفتگو کردیم که اون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام نیز که می‌فرماید نواقص العقول، که شبیه آن هم در فرمایش پیامبر اکرم